أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كه سلامت باشید و معیت. ما داشتیم عبارات تفاوت تعارض و تزاحم و اجتماع نهی رو میخوندیم. عرض کردیم که آقای مظفر اولا فرمود اونجایی که اینا احتمال داره با هم خلط بشن عام بین من وجه عام خصوص من وجه، و بعد ایشون تلاش کرد که یک ملاکی به ما ارائه کنه، ملاک کاملا خطابی که بتونیم با اون تعارض رو از محل بحث خارج کنیم و بعد بریم سراغ تزاحم و اجتماع نهی. ملاک چی بود؟ ملاک این بود که دو مدل میشه خطاب رو، دو مدل میشه عنوان رو در خطاب اخذ کرد. یکی این که عنوان فانی در افراد باشه، یعنی که انما اولا تمام افراد رو با تمام خصوصیات خارجیشون تک تک مد نظر داره، که اگه اینطوری باشه اون امر، اگر امر مولا اینطوری باشه، نهی مولا هم اینطوری باشه، تو اون نقطه التقا اینها هم دیگر تکاذب میکنن. تکاذب هم به چه معنا؟ یعنی اینکه اساساً مولا نباید چنین حکمی صادر میکرده است، پس این حکم از مولا نیست یا اطلاقش از مولا نیست. من هر دوشو عرض کردم. یه مدل دیگه چیه؟ این که نه، مولا عنوان رو گفته صرف الوجود رو میخواد، نه اینکه دست گذاشته رو تک تک بفرمایید خدمت شما که عرض بکنم ممیزات و مکسرات و حالات و اینها، نه، دست رو اینا نذاشته، صرف الوجود و مولای من بخواد. آقای مظفر فهمود که اگر خطاب از نوع اول باشه تو آمین منوش تعارض داریم. چرا؟ چون به دلالت التزامی هر کدوم از اینها در موضع التقا دیگری رو نفی میکنن، در دلالت مطابقی از اکرم کل عالمن لا تکرم خدمت شما که عرض کنم لا تکرم الفاسق در نمیاد و از اون این در نمیاد. اما این دوتا عنوان وقتی کنار هم جمع میشن توی موضع التقا، وقتی به فردی میرسیم که عالم است و فاسق، اون دلیلی که دلالت بر فسق داره میگه دلیل اکرام رو بذار کنار اینجا، و دلیل اکرام میگه دلیل فسق رو بذار کنار. گفتم اکرم الفاسق، لا تکرم الفساق، اگر گفتم اکرم آقا تصحیح میکنم. خب لذا اینجا به دلالت الالتزامیه نه به دلالت مطابقه، یعنی در مفهوم این دوتا دلیل چیزی بر نفی دیگری نیست، اما چون در افرادشون در موضع التقاء اتفاقی، یعنی از لوازم این خطاب اینه که در اونجا نفی خطاب دیگر میکنه، لذا به دلالت التزامی داره دیگری رو نفی میکنه، و با دلالت التزامی هم که اینا با هم مخالفت میکنن تکاذب پیش میاد. آقای مظفر میگه اگه خطاب این مدلی باشد ما تو باب تعارضیم، و اینجا دیگه اصلا لازم نیست از اجتماع ملاحی تزاحم حرف بزنیم، اصلا نوبت به اونا نمیرسه، چون باب تعارض یعنی باب این که یکی از دوتا امر اصلا لم یستر، اساسا فعلیت از اول ندارن، اساسا به قول مظفر فی مقام الجعل و تشریع، اصلا تشریع نشون دیگه، نوبت هم به بقیه نمیرسه. همین، حالا من ادامه عبارت خوندم و ببینید بخونیم صفحه 330. بسم الله الرحمن الرحیم. و تحقیق ان التعارض بین العامین من وجه، تعارض بین دو تا عامین من وجه، انما یقع به سبب دلالت کل منهما به دلالت الالتزامیه علی انتفاع حکم الاخر. تعارض در عامین من وجه چرا با وجود میاد؟ به خاطر دلالت هر کدوم از اینها، از این دو، به دلالت التزامی بر نفی دیگری، نفی حکم آخر، که توضیح شده دادم چطوره. و من اجل هایت کاذبان، و چون اینجا دلالت التزامیاشون با هم در تعارضه، این ادله همدیگه رو تکاذب میکنن. یعنی چی تکاذب میکنن؟ دلیل اول میگه دلیل دوم غلطه، دومه میگه دلیل اول غلطه. چون امکان نداره مولا در یه مورد خاص، امکان نداره که مولا در یه مورد خاص تصریح به این بکنه انجام بده اون موردو، و دور تصریح میکنه که انجام نده. و اجتماع امر و نهی از این باب نیست. حالا عرض خواهیم رسید، اونم که قال اجتماع امر و نهی میشن نمیگن اینه، که حالا میرسیم اونجا، فعلیت باقی و همه ابعادش. و الا فدلالتان المطابقیتان، ولی دلالت مطابقی که با هم دعوایی ندارن، بله گاهی صغرای تعارض، تعارض در دلالت مطابقیه، مثل اینکه مثلا ها از مولای دلیل صادر شده باشه که سله، بعد دوباره دلیل صادر شده باشه که لا تسله، اینا تکاذب در دلالت مطابقی دارن. و الا فدلالتان المطابقیتان به انفسهما فی العامین من وجه لا یتکاذبان. دلالت مطابقی به نفسهما با هم در تکاذب نیست. فلا تتعارضان، لذا اصلا با هم تعارض نمی کنن. ما لم یلزم من ثبوت مدلول احداهما نفی و مدلول الاخر. لذا این دوتا دلیل به انفسهما و به دلالت هما المطابقیه اصلا با هم تعارض ندارن، خب، مگر اینکه این دوتا دلیل از لوازمشون در بعض الافراد تکازو به هم دیگه باشه، یعنی مثل مثال ما در آمینی میبچه. فلیست تنافی بین المدلولین المطابقیین الا تنافیان بالعرض لا بالذات. لذا بین دوتا مدلول مطابقی تو این حالت آمین من وجه ما تنافی بالذات نداریم، دوتا دلیلن، تنافی بالعرض داریم. و من هنا یعلم ان هذا الفرض و هو فرض و کون العنوان مأخوذن فی الخطاب علن نحو الاول، این که عنوان مأخوذ باشه در خطاب به نحو اول از اخذ عنوانی، یعنی چی؟ یعنی به نحو عام استقراقی. یعنی حسر فی کونه موردن لتعارض بین الدلیلین، این فقط صغرای تعارض. ولا تصل النوبت الى فرض تزاحم بین الحکمین، و اصلا دیگه نوبت به چی؟ فرض تزاحم بین دوتا حکم نمیرسه، اصلا به اونجا ما نمیرسیم. حالشون پایین میگه چرا؟ ولا الى النزاع فی جواز الاجتماع الامر و نهی و عدمه، و اصلا بحث به اجتماع رأی هم نمیرسه. لان مقتضی القاعده فی باب التعارض هو تساقط الدلیلین عن حجیتهما، چون مقتضای قاعده در باب تعارض چیه؟ قاعده اولی تساقط. البته بعدن تعارض خودش، حالا اینا بعد ان شاء الله تو باب تعادل تراجی بحث بکنیم، قاعده اولی عقلیشه، اما تعارض خودش صغرای ادله تعارض اخبار، و اونجا اصلا خودش ماجرای دیگری پیدا میکنه. ان حجیت هما به نسبت الى مورد الالتقا، لذا اصل قاعده اولی که اتفاق میفته قاعده اولی عقلیه، ما میتونیم با ادله شرعی مرجح پیدا بکنیم یکیشون فعلیتش باقی بمونه و امر یا نهی باقی بمونه، اما ایشون میفهمد قاعده اولی عقلی اینه که طرفین تساقط کنن، چون برای هیچ کدوم مرجحی نداریم و تکاذب دارن میکنن همدیگه رو. اصلا اجتماع ملل مسئلهش این نبود. فلا یجوز فیه الوجوب ولا الحرمه، اصلا نه وجوب اینجا دیگه داریم نه حرمت، چون یکیشون قطعا صادر نشده از معصوم، اما در اجتماع ملل قطعا هر دو صادر شده، یعنی هر دو حجتن، حجتشون از بین نرفته که، فقط ما میگیم چون مقدور نیست علی قول امتناعی میگه چون تکلیف به محال میشه در این حالت یا امر یا نهی از بین میرن. حالا ملاکش از کجا پیدا میکنید؟ تو باب اهم و مهم و در صغرای باب تزاحم میشه دوباره. ولا یفرض التزاحم، تزاحم هم نیست، او مسئله النزاع فی جواز الاجتماع، مسئله اجتماع ملاکی هم نیست، مگر کجا؟ الا حیث یفرض شمول الدلیلین لمورد الالتقا و بقاء حجیتهما بالنسبه الیه، مگر جایی که حجیت دلیلین از بین نره، یعنی دلیل از بیخ از بین نره، انشاء دلیل نابود نشه. در تعارض طرفین یا هر دو در تعارض یکی از طرفین قطعا انشاء نشده دلیلش، یعنی دعوا سر این نیست که دلیل حجت رسیده به اینجا، دو تا دلیل حجت فعلی یه دفعه‌ای به هم ریخ خوردن، حالا که به هم خوردن یکشون فعلیت میفته اما حجیتش باقیه ها، یعنی اگر این تعارض و اینا از بین رفت اون دلیل زنده میشه دوباره، اونجاست که تزاحم یا اجتماع امر نهی داریم. دو تا دلیل زنده، دو تا دلیل حجت، تو تعارض قطعا یکی از ادله زنده نیست و حجت نیست، فرض نمیشه این مگر جایی که یفرض شمول الدلیلین لمورد الالتقا و بقاء حجیتهما بالنسبه الیه، یعنی حجیتشون به نسبت اون مورد التقا باقی بمونه. چرا مورد التقا رو میگه؟ چون حتی توی تعارض هم در عامه نمیدونه چطور نیست که ما لزوما یکی از دو تا ادله رو بذاریم کنارا، اگر اینطور شد نهایتاً تو بحث های سبحانی دیدی دیگه تو اطلاقشون دست میبریم، یعنی میگیم مولا مطلق نگفته است، از مطلقش دست بکش، یعنی حجت نیست به اطلاقی. اما در اجتماع مولا میخوام بگیم حجت است به اطلاقی، در تزاحم هم اینطور. ای انه لم یکن تعارض بین الدلیلین فی مقام الجعل و تشریع، خیلی مهمه در مقام جعل و تشریع، یعنی مقام انشاء. در تزاحم و اجتماع امرونه در مقام انشاء ما تعارض نداریم، لذا دلایل سالم زنده به دست ما رسیدن. اما در تعارض چی؟ قطعا یکی از ادله زنده نیست، قطعا از معصوم صادر نشده، حالا یا کلش یا اطلاقش. و این حالا این همش مال حالت اول بود. حالا و این کانل عنوان مأخوذن علی نحو ثانی، اگه عنوان به نحو دوم اخذ شده باشه فهو مورد تزاحم، میشه صغرای باب تزاحم یا او مسئله الاجتماع، یا صغرای باب اجتماع. ولا یقع بین الدلیلین تعارض هنا زن، اینجا دیگه بین دو دلیل تعارض نداریم. چرا دوستان؟ گفتم جلسه قبلا، چون توی حالت دوم مولا صرف الوجود ازت میخواد، دست رو تک تک افراد نذاشته که تو نتونی از هیچ کدومش دست بکشی، که دست رو مورد التقا هم میذاری هم مولا گفته انجام بده هم نده، یعنی دست تو بازه که از موضع التقا دست برداری، فعلیت تکلیف رو از اونجا برداری. فلا یقع بین الدلیلین تعارض هنا اذن، و ذلک مثل قوله صلی ولا تخصب، به اعتبار انه لم یلحب فی کل من خطاب الامر و النهی الکسرات و الممیزات. اینطور نیست که این صلی یعنی اون نمازی که اونطوری اونجا، اون نماز با اون خصوصیت، این نماز با این خصوصیت، نه، مولا طبیعی صلی رو گفته صرف وجودش به وجود بیار، طبیعی لا تخصب رو گفته صرف وجودش به وجود نیار، یادتون میگه تو نهی زجر از محقق شدنش بود، به اعتبار انه لم یلحظ. البته اینجا شاید گیر کنیم، چون توی نهی اگر بگیم طبیعی عدم به انعدام جمیع افرادی هیچ وقت نباید به وجود بیاد، لذا شاید توی نهی نگاهی بکنید باب نهی ذیل مره و تکرارش، شاید توی نهی نمیخوان اشکال کنم، فقط ذهنتون رو اون حساس کنید، شاید توی نهی بگیم مولا هیچ کدومو نمیخواد. اما لزومن هیچ کدومو نمیخواد معنیش نیست که دست داره رو تک تک افراد میذاره، میگه طبیعیش محقق نشه. همین بله کجا بودیم؟ بله، انه لم یلحظ فی کل من خطاب الامر و النهی از الکسرات و الممیزات علا وجه یسع العنوان جمیع الافراد. اینطوری نباشه که خطاب امر و نهی اینطوری نیست که همه کسرات و ممیزات رو در بر گرفته، به طوری که علی وجه یسع العنوان جمیع الافراد، عنوان تک تک افراد رو در بر گرفته، نه اینطوری نیست مثل حالت اول. و ان کان فی نفس العنوان فی حد ذاته و اطلاقی شامل لجمیع الافراد، خیلی مهمه دقت کنین، ایشون میگه بله میدونم عنوان سله قهرن انطباق داره بر افراد خودش، و وقتی مولای ما سله مطلق میگه از اطلاقش میتونم استفاده بکنم که همه افراد سله رو مثلا برید امتثال بکنید، یعنی نه اینکه همه رو برید امتثال بکنید، یعنی این عنوان بر همه منطبق و صادقه، نه اینکه همه رو امتثال کنید. اما فرقش با قبلی چیه؟ فرقش با قبلی اینه که علاوه بر اینکه عنوان صادقه میگه برو همشو امتثال کن، اصلا اونجا عنوان مهم نیست، افرادن که مهمن. اما توی حالت دوم عنوان، تحقق عنوان به وجود خارجی به ای نحو کان مهمه. بله عنوان صلات به اطلاقش همه صلات ها رو در بر میگیره، اما این معناش این نیست که اینجا مولای من با گفتن سله داره امرشو میبره رو تک تک افراد صلات با تمام کسرات و ممیزاتشون. اینا دو تا بحثه، انطباق قهری عنوان بر معنون شیئون، این که مطلوب مولا چیه شیئون آخر. و این کان نفس العنوان فی حد ذاته و اطلاقه شاملا لجمیع الافراد، اینجا هم اطلاق حکم عقل، عقل رو منطبق میکنه، اونجا خود عنوان یه طوری بود گفتنش از جانب شاره که اصلا همه افراد در بر میگرفت. فانه فی مثله یکون الامر، در این حالت دوم امر چطوری میشه؟ متعلقا به صرف وجود طبیعت الصلات، امر میخوره به چی؟ آه صرف وجود صلات به وجود میاره، هر حالتی که بود. و امتصاله یکونه به فعل ای فرد من الافراد. این فرد افراد انسانی مکلف نیست، اینا افراد متعلق امر و نهی، افراد مکلف به، نه مکلف. هر کدوم از افراد صلات، هر کدوم از افراد صلات رو میتونی به وجود بیاری. فلم یکن ظاهرا فی وجوب صلات حتی فی مورد الغسل، لذا از اول ظهور اینطوری نداره که صلات در مورد غصب هم واجب است، یعنی صلات عند الغصب. علا وجهن یکون و دالن به دلالت الالتزامیه علا انتفاع حکم آخر، به طوری که یه طوری این محضر شما که عرض بکنم ظهور داشته باشد در اون افراد که به دلالت التزامی بگه هر کی غیر من رو باید بذارید کنار در تک تک افراد. فی هذا المورد لیکون نافیا لحرمت الغصب فی المورد، تا این عنوان صلات و بعد امر صلات به این فرد باعث بشه که نافی زجر از غصب و نهی از غصب باشه. نه، چون اینجا امر تک تک افراد نرفته. اینجا آقا خیلی میشه مناقشه مطرح کرده، این کدوم چه مدل عنوانیه؟ اگه ناظر به باب عام و خاصی و مطلق و مقید، ببینیم این چطوری میشه، مثلا اگر از اطلاق اسم بردیم، حالا عموم بدلی، حالا بگیم مسئلهش حل. بعد آیا صلات از باب کدوم عام بدلیه اگه عموم باشه؟ اگه اطلاق داشته باشه چی؟ یعنی واقعا ظاهران فی جمیع الافراد نیست اگه اطلاق داشته باشه؟ حالا باب اطلاق خودشیه پرونده مفصل داره، معمولا هم چون میفته آخر اصول فقه اونور کامل در نمیاد، ولی خب خیلی مهمه. و کذالک النهی، نهی هم اینجا همینه، یکون متعلقا به صرف طبیعت الغصب، صرف طبیعت غصب نهی بهش میخوره. آقا این که نهی، این که صرف الوجود نهی بهش بخوره یا امر خیلی فرق میکنه. امر وقتی به صرف الوجود میخوره یه دونه شو بیاری کافیه، قبلا بحث کردیم تو مره و تکرار. یک امتثال کفایت میکنه، تو گفتیم هم اونجا تفکیک کردیم حیث امتثالش از حیث جعلش، یادتون بیاد خواهش میکنم، حیث خطاب رو از حیث امتثال جدا کردیم. تو نهی وقتی نهی میخوره به صرف الوجود، یعنی چنین کلن صرف الوجود رو نیاریشه وقتا، یعنی هیچ کدومشون رو نیار، لذا اینجا یکم کار سخت‌تر میشه. متعلقا به صرف طبیعت الغصب، فلم یکن ظاهرا فی حرمت الغصب حتی فی مورد صلات، این طور نیست که حرمت غصب حتی در مورد صلات ثابت باشد. کی گفته آی مظفر؟ اگه نهی خود به صرف و طبیعه، این همه جا ها عقل اینطوری حکم کنه. ایشون نرفته فعلا دوستان تو دلالت عقل، ما هم نباید خطا کنیم، داره میگه خطاب اینو میگه. خب خطاب بحثش اینه، شاید مظفر ما بگی که اونی که تو داری میگی که آخرش بعد از همه دست بکشه، اون حکم عقل در وادی امتثال، من کاری به اون ندارم، دارم به اشکال خودم جواب میدم دوستان، من اینجا اصلا کاری به عقل وادی امتثال ندارم، من دارم با خطاب کار میکنم، اصلا نرسیدم به امتثال. خطاب من میگه صرف طبیعیه نه به وجود نیاد. توی حالت دوم، تو حالت اول این نهی برده بود رو تک تک افراد. فلم یکن ظاهرا فی حرمت الغصب حتی فی مورد الصلات، که اگر اینطوری بود مگه چی میشد؟ علی وجه یکونو، که اگه اینطوری بود چه مصیبتی پیش میومد؟ یکونو دالن به دلالت الالتزامی علی انتفاع حکم آخر فی هذا المورد، که این لا تخصب هر حکم دیگه رو توی مورد التقاء صلات و غصب هم دفع کنه، لذا لا تخصب بیفته وایس جلو سله، سله وایس جلو لا تخصب. لیکون نافیا لوجوب الصلات، تا بشه نافی وجوب صلات، نه اینطوری نیست. و فی مثل هذین الدلیلین، و در این دوتا دلیل، اذا کان علی هذا النحو، این سله ولا تخصب اگر تو این مدلی انشاء شده باشه خطابشون، یکون کل منهما اجنبی عن عموم عنوان متعلق الحکم فیه، عن عنوان متعلق الحکم الاخر. اگه اینطور باشه دیگه اینجا هر دوی این عنوانها اجنبی میشن از چی؟ یعنی عموم عنوان متعلق الحکم فیه، یعنی در هر کدوم از اینها، فیه میخوره به کل، از عنوان متعلق حکم دیگری اجنبی میشه، یعنی هیچ کدوم ناظر به هم نیستن، ببینید دعوا چیه که میشه تعارض؟ اینه که تهش ما به مولا میگیم آقای مولا دو تا حکم ناظر به هم دیگهش تشریع کردی که با هم تعارض دارن. اینجا و با این بیان اصلا اینا ناظر به هم نیستن که بخوایم تعارض و مولا بچسبونیم. اصلا مولا اینطوری نگفته که ناظر به هم باشن، اونجا طوری گفته بود که ناظر به هم میشدن. یعنی هر کاریش میکردی آخر صلات خاص تو صورت هم دیگه بودن، چون رفته بود رو تک تک حالات و افراد و کسرات و ممیزات. ای انه غیر متعرضن به دلالت اهل التزامیت لنفی الحکم الاخر. این معید همون حرفا که هست که مظفر داره تو خطاب کار میکنه، میگه عقل والی امتصال فلان قاطی حرف من نکنید. یعنی اون غیر متعرض به دلالت التزامیش برای هر حکم دیگری. خب نتیجه چیه؟ فلایت کار زبان فی مقام الجعل و تشریع. لذا اصلا این دو تا حکم متعارض نه در دلالت مطابقی و نه در دلالت التزامی نیستند تا مقابل هم بایستند و باعث بشه که تعارض در مقام جعل پیش بیاد و برای ما این سوال پیش بیاد که اصلا کدومش از معصوم صادر شده، کدومش واقعا تشریع شده و قطعا یکیشون نشده. اصلا اینطوری نیست، ناظر به هم نیستن اینطوری. لذا مظفر اونجا گفت چی؟ گفت اتفاقا با هم جمع شدن. یعنی اینطوری شد. حالا این اتفاق یا به اختیار یا به سوء اختیار. فلا یقع التعارض بینهما، لذا اصلا تعارض اینجا نداری. از لا دلالت التزامیت لکل منهم علی نفی الحال. دیگه تکرارهای مظفر دیگه، آشنایی دیگه. آن مظفر عرض کردم چند بار واقعا میخواد هر طوری شده این تو مغز ما فرو کنه. به ما همیشون دیگه خواسته با سوء زن برنیسه دیگه. خدا رحمت کنه این مرد الهی بزرگ شریف. یه فاتحه همین الان براش بخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله خدایشون و سید الشهدا محشور کنه. من واقعا دوست دارم ایشون، واقعا خیلی شخصیت ارزشمندیه، خیلی هم گردن ما حق داره. برای خود من اولین مواجهه با علوم حوزوی زمانی که هنوز وارد حوزه نشده بودم منطق آقای مظفر بود و خیلی لذت می‌بردم از اون کتاب. خیلی خیلی برای همین اصلا آقای مظفر از همون اول ما یه الغی بهش داشتیم رحمت الله علیه. اینا واقعا کار کردن برای حوزه ما هم که با این وضعیتمون نمیدونم داریم چیکار میکنیم برای حوزه. بعد اگر میزان قیامت، میزان امیرالمومنین دیگه، یعنی یه طرف امیرالمومنین طرف ما، امیرالمومنین که به جای خود تو اون میزان که اصلا ما نمیتونیم، نمیدونم دیگه اصلا نباید بریم یه کفه ترازو وایسیم، جز آبروریزی چیزی نیست. اگه میزان به فضای تشکیکی یکی مثل مرحوم مظفرم باشه ما آبرویی نداریم. او یه طرف وایسه و ما اینور چی بگیم؟ میگه من رو خط این کتاب پدرم در اومد نوشتم، خط خطش بخواستم بفهمید و شما بی‌اعتنایی کردید بش. اینا واقعیه ها، اثر داره و کسی واقعا روحشو گذاشته باشه تو این کار، جون کنده باشه پای این کارو، کتاب درسی نوشتن بچه ها خیلی سخته. مردید الان شما منطق خوندید همتون، برید برای بچه های راه نمایی دبیرستان 5 صفحه آموزش منطق نرید کپی کنید یا ترجمه ها، خودتون بنویسید و تو ذهنتون این باشه که این بچه باید بفهمه. ببینید چه سختی می کشید. علاوه بر فضائل دیگر بزرگ علمی مظفر رحمت الله علیه، این فضیلت هم خیلی بزرگه. خدا رحمتش کنه انشاءالله. از لا دلالت التزامیتا لکل منهم علی نفی الحکم الاخر فی مورد الالتقا. میگم دیگه تکرار دیگه. ولا تعارض بین الدلالت، دلالت مطابقیشون که اصلا ما هم تعارض ندارن، در التزامی هم تعارض نداشتن، لذا کلا صغرای باب تزاهم نیست، ببخشید صغرای باب تعارض نیست. ولا تعارض بین الدلالتین المطابقیتین به ما هما، یعنی دلالت مطابقی به ما هو هو به ماهیه هیه، اینجا با هم تعارض ندارن. لأن المفروض ان المدلول المطابقی من کل من هما هو الحکم المتعلق به عنوان اجنبی فی نفسه ان العنوان المتعلق للحکم الاخر. چون دلالت مطابقیشون اینطوریه، هر کدوم از این دلالت های مطابقی مال یه عنوان. او گفته سل، گفت لا تخصب، غصب چه ربطی به صلات داره؟ یعنی دو تا عنوان کاملا بی ربط در عالم با هم. بله گاهی افراد، گاهی یه فردی تو خارج پیدا میشه که مصداق هر دو این هاست، ربطی نداره که این دو تا عنوان یکی باشن. عنوان طلبه یه عنوانه، هیچ ربطی نداره. به عنوان چی؟ به عنوان شهروند. اینا دو تا عنوان با دو تا معنا، بله در یه فرد اینا با هم جمع میشه، در یه فرد با هم جمع میشه، در خیلی از افراد هم جمع نمیشه. و هین ازن، حالا هین ازنش دیگه مال تزاهم و اجتماع نهی. ازا صادف ان ابتلی المکلف به جمع اهما، اگر اینطوری شد تصادف ان که حالا مکلف جمع کرد یه فردی رو که هم عنوان مأمور به هم منهیون ان علا نحو الاتفاق، یعنی قرار نبود لزوما اینطوری بشه، در عالم اتفاق افتاد. ببینید اون سله و اون حالت تعارضیه، اون حالت تعارضیه در ذاتش نفی غیر بود، این در ذاتش نفی غیر نیست. فحاله لا یخلو ان احد امرین، دو حالت داره. اگر اتفاقا این اتفاقا داره تعارض میبره بیرون، اتفاق افتاد یکی از این دو حالت پیش میاد، اما ان تکون له مندوحتن، ببخشید، یا مندوح و راه فراری براش بوده، میتونسته نیافته تو این هچل و خودشو انداخته توش که هیچ من الجمع بینهما، یاد مندوه داشته، ولکنه هو الذی، بالاش میسید این سوء اختیار، سوء اختیار که ما رو میرسونه به چی؟ اجتماع رو نه مقابل تزاهم. ولکنه هو الذی جمع بینهما به سوء اختیاری و تصرف مضاف الیه، یا اینه و این معلا تکن له مندوهتون من الجمع بینهما، یا نه اصلا راهی نداشت، نمیتونست اینا رو با هم جمع نکنه دیگه، هر کاری میکرد جمع میشدن. فان کان الاول، فان اگه اولی شد یعنی سوء اختیارش بود، فان المکلف این اذن یکون قادرا على امتثال کل من التکلیفین، مکلف میتونه هر دو شد امتثال کنه. فیصلی و یترک الغصب، هم نماز بخونه هم ترک غصب کنه. و قد یصلی و یغصب فی فعل آخر، یعنی مکلف اینجا چی بوده؟ مندوحه داشته دیگه، میتونه سوا تو خود جاده به اونم کنار جاده نماز بخونه، آقا من این مرض داشتی رفتی تو زمین مردم که حالا میخوای نمازم بخونی، یعنی میتونست تو جاده نماز بخونه و با اون مرتکب غصبم نشه، اما اینو ول کرد رفت توی محل غصبی نماز خوند. حالا فاذا جمع بینهما به سوء اختیاره، به سوء اختیارش این کارو کرد، یعنی اختیارش نقش داشت توش، به ان صلا فی مکان مغصوب فهنا یقع النزاع فی جواز الاجتماع بین الامر و النهی، اینجا ما اجتماع رو نهی مشکل اینجا مسئله ما پیش میاد. فین قلنا بالجواز، اگه ما جوازی شدیم میگیم آقا اشکال نداره، نماز تو خوندی، نماز از گردنت برداشته شد، قضا هم نداره، قبول ان شاء الله، ولی یه کتک هم به خاطر غصب تو قیامت میخوریم اگر توبه کنی، یعنی هم حرام مرتکب شدی هم واجبت امتثال کرد. فین قلنا بالجواز کان این آقای مکلف مطیعا و عاصیا فی آن واحد، هم مطیع هم عاصی. و این قلنا به عدم الجواز، اگه گفتیم جوازی در کار نیست، فانه ما یکون مطیعا لا غیر اذا رجحنا جانب الامر، اگه ما امتناعی شدیم، چون تا امتناعی شدیم حالا بگیم امر بمونه یا نهیه، یکیش باید بمونه، امر بمونه یا نهی، چون نمیتونیم هر دو رو بذاریم کنار، که ما میدونیم قطعا هر دوشون ملاک دارن، این فرق میکنه با باب تعارض، اینجا هر دو قطعا فعلیت انشاء شدن از معصوم، یعنی حجتا قطعا میمنه، حجتا با هر رایی که ثابت میکنه خبر واحده یا تواتر یا هر چی. اگه گفتیم جواز نداری به امتناعیم، خب یا امرون یا نهی. و این ما یکون مطیعا اما یکون فانه اما یکون مطیعا لا غیر، بیا نماز تو بخون، نهی ازت برداشته شد، اذا رجحنا جانب الامر، اگه امرو غلبه دادیم، او آسیا لا غیر، یا نماز برداشته شد و خدمت شما که عرض بکنم حرمت غصب باقیه، لذا این اسیان داره میکنه، اذا رجحنا جانب النهی لانه هنا اذن یقع التزاهم بین التکلیفین، اینجا تزاهم بین تکلیف اتفاق میفته، فیرجع فیه الی اقوال ملاکین، ملاک عقلی باب تزاهم اهم و مهمه، یا محتمل الاهمیه، حالا این تو باب خودش بحث کردن فقها، یا میگن اهمیت قطعی الاهمیه یا محتمل الاهمیه رو بعد رجحان بدید الی اقوال ملاکین. و ان کان ثانی، دوستان ببینید، پس اجتماع امر و نهی هم خودش در یکی از اقوال میرسه به تزاهم، دقت کردید؟ میشه صغرای تزاهم، یعنی یکی از امرها از فعلیت افتاده و باید بیفته، اما اگر بدون سوء اختیار باشه از اول میره تو تزاهم. و این کان ثانی، یعنی اگه مندوهی در کار نبود، فانه لا محاله یقع التزاهم بین تکلیفین الفعلیین، اینجا تزاهم پیش میاد بین دوتا، تکلیف فعلی، لانه حسب الفرض لا معارضه بین الدلیلین فی مقام الجعل و الانشاء، چون در این حالت معارضه بین دو تا دلیل در مقام جعل و انشاء نداری. چرا؟ چون فرضمون بود که اینا هر دو صادر شدن و با اون توضیح دوم که از عنوان دادیم اینا مصداق باب تعارض نیستن، لذا نمیتونیم کل دو تاشو بذاریم کنار، یکیش از فعلیت میفته، اول ملاک و اهمش باقی میمونه. بل المنافات وقعت، آقا اینو خیلی مهمه، من عدم قدرت المکلف، آقا منافات ما رو مکلفه نه مال بیان شاره، الا تفریق بین الامتصال، نشد که امتصال رو از هم تفریق کنه. چرا؟ آقا زندانیش کردن تو دار مخصوبه مثلا، خودش که نبود رفت اونجا که، فیدور الامر، یا هر شکل دیگری از این که اختیار خودش دخیل نبوده باشه، فیدور الامر هنا اذن بین امتثال الامر و بین امتثال النهی، یا حالا بعد امر رو امتثال کنی یا نهی، و ببینیم عقل ملاکن کدومه. از لا یمکنه امتثالهما معا من جهت عدم مندوحه، چون مندوح نداره نمیتونه هر دو رو امتثال کنه. این تا اینجا. فردا ایشون یه جمع بندی هازا هو الحق داره که توضیحش بده، بعد میره تو نقدکی به آخوند و این ناینی که اونم از جهات مهم ان شاء الله میرسه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.